من محمد حسین هاشمی هم و اینجا پل مدیریت رادیو تهران. جایی که از دغدغه های شما میگیم و آنچه که مسئولان انجام دادند رو نمایان میکنیم تا شاید مورد توجهتون قرار بگیره، هر چقدر کم هر چقدر مختصر. یه قرنی پیشتون نبودم من در پل مدیریت، فکر کنم آخرین برنامه‌ای که داشتم قبل از عید بود. آره قبل از عید من اومدم، دیگه من نبودم، فکر کردم دیگه نیستم، تا اینکه بالاخره رسیدیم به هم دیگه دوباره روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران در میانه اردیبهشت. ما اگر در خودروی شخصیتون دارید صدای من رو میشوید، برنامه امروز رو با دقت گوش کنید. اگر در کنار شما 48 تا موتور سوار از رو و زیر و تو و نمیدونم همه این جاهای ماشینتون داره رد میشه، لطفاً برنامه امروز رو با دقت بشنوید. اگر براتون سواله که چرا در آزادراه تهران شمال باید با 80 تا بریم، بعد وارد اتوبان همت میشه 90 تا، بزرگراه از آزادراه سرعتش بیشتره، لطفاً برنامه امروز با دقت گوش کنید. و اگر که مثلا با خودروی شخصیتون مشهد تشریف دارید، در خیابان انقلاب تهران جریمه میشید، لطفاً با دقت زیاد برنامه امروز رو بشنوید. سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا امروز مهمان من در پل مدیریت هستن. سلام میکنم به تو. پشت سرم داشتین حرف میزدین، گفتم بلند بلند با هم صحبت کنیم. ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان خیلی خوب رادیو تهران. برنامه بسیار خوب پل مدیریت در خدمتشون هستم.
سردار همیشه همینقدر خوش رو
من معروفم متبسم. به یک افسر نظامی همیشه دارای لبخند و دوست دارم این شخصیت.
کف خیابون چرا همکاراتون شبیه شما نیستن؟ پس
شرایط خیلی سخت کف خیابون. شما اگر
دلم براشون میسوزه بابا
تهران بزرگ ما مثلا در ناصر خسرو قیام مولوی خدمت کنید به عنوان یک افسر راهور، روزانه میلیون ها بوق، صدای موتور، آلودگی های ناشی از سوخت خودروها و وسایل نقلیه، تقریبا این همکاران من رو خیلی آسیب میزن.
البته بعضیشون هم میشنن تو ماشین شیشه رو میدن بالا کولر روشن عشق میکنن، اصلا صدای ما رو نمیشنن.
تو حوزه پلیس راهور خیلی این کمه، چون اگر در تهران بزرگ ما افسران پلیس راهور ما مخصوصا در تقاطعها غفلت کنن، واقعا ترافیک تهران به یک موزل تبدیل میشه. و من اینجا
مگه اینجوری نیست سردار؟
ما میخوایم
یعنی یه چیزی که بارون میاد مگه تهران ما قفل نمیشه؟
ببینید تهران ظرفیتش حد اکثر 4 میلیون وسیله نقلیه است، اشباع شده بیش از 9 میلیون وسیله نقلیه.
5 تا
زیادی داریم. بله.
خب
وقتی که شما ظرف و مظروف با هم همخوانی نداره، شاهد یک وضعیت بسیار سخت هستید. و واقعا میگم خب خدمت شما همکاران ما برای مدیریت این ترافیک دارن جانفشانی میکنن. خب قانون باید بیاد، مقام معظم رهبری هم فرمودن برای ترافیک تهران باید راهکارهای علمی داشت. خب باید خیلی از زیر ساختا تغییر کنه.
ماشین پلاک میکنه پلیس.
ببینید تو در سال حدوداً تمام خودروهای داخلی، تولید داخل، وسایل نقلیه کلن نزدیک به 1,600,000 وسیله نقلیه
فکر کنم 4,500,000 لااقل وارد تهران میشه.
به هر حال باید من خودم به عنوان شهروند در تهران عرض میکنم دیگه امروز مثل اون روزی که بازار میوه تهران رو از میدون شوش بردیم کنار آزادراه آزادگان، امروز وقتشه که بازار بزرگ تهران رو از ناصر خسرو و مولوی به موزه ها بسپاریم و اون رو منتقل کنیم مثلا کنار شهر آفتاب.
پولشو کی بده؟
حالا به هر حال اگر میخوایم تهران رو مدیریت کنیم باید براش راهکارها علمی داشته باشیم. ما امروز میبینیم که حتی ترمینال غرب، ترمینال شرق، ترمینال جنوب اینا دیگه افتادن وسط
شهر. آخه سردار جان قربونت برم، ترافیک تو نیاورون که دیگه ربطی به بازار تهران نداره.
ببینید باید شهرداری تهران بیاد پای کار. ما وقتی که میایم یه مجتمع تجاری میسازیم یا یک ساختمان‌های چند طبقه میسازیم که براش پارکینگ‌های به اندازه کافی پیش‌بینی نمی‌کنیم، اون وقت تمام این کوچه‌ها میشه محل تولید، محل پارک خودروها.
آره قبول دارم. یه چیزی بگم.
یه نکته دیگه هم داریم.
این آخه شهر راجب شهرداری. اینو بذارید، اینو ببندید بعد بریم سراغ نکته بعدی. زمانی که آقای قالیباف شهردار تهران بود، راهور همچنان میگفت شهرداری باید بیاد پای کار. آقای حمشی تو شهردار تهران بود، راهور میگفت باید بیاد پای کار. آقای زاکانی شهردار تهران میگم بیان
جواب بدن.
در دوره آقای کربوزچینا رو یادم نیستش که اون موقع هم راهور اینو میگفت یا نمیگفت. ولی قصه ای که وجود داره اینه که همیشه هم شما تو عکسا راهور و شهرداری چیا با هم دیگه میشینن، میخندن، دست میدن، کیف میکنن، تفاهم‌نامه میبندن، بازی در میره، همه این کارا رو انجام میدن. تا داستان با هم دیگه که میرسن اونور میگه راهور باید مدیریت کنه، اینور میگه که شهرداری باید پارکینگ بسازه.
این که با هم رفیقیم و همکاریم که جای بحثی نداره. این که اصلا همکاریم، هم وطن هستیم، هم شهری هستیم، با هم کیف میکنیم، کار میکنیم، اشکالی نداره. اما نکته رو من خدمتون بگم، ببینید مشکلات بیشتر به منابع مالی برمیگرده. بیش از 80% حمل و نقل عمومی تهران فرسوده از اتوبوس ها و تاکسی ها. ما با یک قانون غلط در سال گذشته که وزارت صنعت این کار رو کرد، کلن فاتح اسقاط خودرو وسایل نقلیه هم خوندیم.
حالا مگه خودرو اسقاط هم
میشه؟ اصلا نداریم، فقط کاغذیه. ببینید وقتی که ورودی بی محابا داره انجام میشه، ظرفیت شهرها، من نمیتونم طبق قانون بگم نمیتونم دیگه پلاک تهران بدم، تهران اشباع شده
داره.
باید قانونگذار، تمام دستگاه‌ها، وزارت کشور، شهرداری،
ولی شما میتونی بگی من پلاک نمیکنم تو یکی پلاک اسقاط شه،
همه بیان پای کار. چرا؟ یه قانون گذاشته برای اسقاط، میگه 1-1.5% اون مبلغ خودرو رو شما به وزارت سمت پرداخت کن، به پلیس راهور مجوز میده، میگه این به جای اسقاطش. ما گفتیم این کارو نکنید، اجازه بدید دو دستگاه خودرو اسقاط کنن، یک دستگاه نو شماره کنن. ما حتی پیشنهاد دادیم به قانونگذار، گفتیم مثلا سایپا ایران خودرو اگه میخوان خودروی رو به مردم بدن، چرا سامانه یک پارچه؟ بگید تمام کسایی که میتوانن خودرو اسقاط کنن، پراید، پرشیا، پژو، اینا تو اولویت بیان یه خودرو نو تحویل بگیرن.
تا خود حرفی میزنی
تا خودروهای اسقاط
از کجا بخورن؟
تا خودروهای فرسودمون از بین بره. ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد. امروز ما شاهد آلودگی هوای وحشتناک در پاییز و زمستان برای تهرانی ها هستیم. سابقه داره ماشین، بیش از 15 بار سابقه تصادف داره، اصلا ایمنی نداره این ماشین، دیگه واقعا به درد نمیخوره اما داره میچرخه. ماشین رفته معاینه فنی گرفته. همکارای من تقریبا تو سال گذشته به خاطر آلودگی هوا، به خاطر مردم، به کوب تو خیابونا رفتن تا برخورد کنن با معاینه فنی.
آره بابا دو بار گشتم تو 60 تومن جریمه شدم، 250 تومن.
خیلی از خودروهایی که معاینه فنی داشتن نقص فنی داشتن، یا دود میکردن یا نقصهای فنی دیگه ای داشتن. ما باید برای ترافیک تهران، برای ایمنی مردم، برای تمام مواردی که امروز دغدغه مردم هست، همه دستگاه‌ها باید بیان پای کار. ما پلیس همیشه آخرین دستگاهیم، تو همه دنیا اینطور هست.
آخه نباید اینجوری باشه.
ولی ما به همه سازمان‌ها به باب تکلیف قانونیمون دائما در حال مکاتبه و پیگیری هستیم. بیشترین مشکل سازمان‌ها مشکل اعتبارات و منابع مالیشون هست.
پول و ما ادراکم و پول.
پول.
آره. نه خوشم اومد. یعنی بازی رو یه جوری سردار پیش بردیم توی گفتگوی امروز که من چون قبلش خودم رو لو داده بودم، شما جوری دارین صحبت میکنید که احساس میکنم شما نقدتون بیشتر از منه به شرایط موجوده. ولی مردم از کسی که لباس نظام تنش هست و در حوزه راهور داره فعالیت میکنه توقع داره. میدونی من چی دارم میگم سردار؟
بله.
من دارم میگم که یه چی که بارون میاد توی این شهر، اصلا حالا اینا که اینا از این حرفای تلویزیون رادیوییه،
شعار من نمیگم ولی واقعا بهش اعتقاد دارم.
مردم ما اگه شایسته بهترین ها هستند که ما الان سالهاست داریم میگیم و دیگه همه مسئولا باید بدونن. حالا اینی هم که ما خودمون یه وقتایی به خودمونم جفا میکنیم هم چیزی نداره ها، تو حوزه شماست. به خاطر همین من این مثالی که چند بار زدم و دوباره میزنم، سر چهارراه ها تو میدونا ما داریم همدیگه رو میکشیم که زودتر بریم. این یه بخشی هم به خاطر ماست که شما مسئول هوامون رو نداریم،
خودمونم.
آره یه جاهای این شکلیه. ولی سردار، مردم الان فکر میکنم 15-16 ساله که حداقل یه سوال واحد دارم، میگن چرا یه چیزی که بارون تو این تهران میاد پلیس نمیتونه کنترل کنه ترافیکو؟ ببین این دیگه نه تعداد خودروها اون موقع پلاک شدنشون بیشتر شده، نه هیچ چیزی. قبول دارم تاکسی ها درست کار نمیکنن، قبول دارم اتوبوس و مترو اون موقع ها داستان میشه، همه اینا رو قبول دارم. ولی یه بستن خیابون و یه باز کردن خیابون و یه رفت و آمد و اینها به نظر من،
ببینید وقتی که بارندگی میشه این یه مسئله فنیه، وقتی بارندگی میشه سطح معابر ما از اون ایمنی که داشت در حالت خشک خودش کمتر میشه، راننده ها در سطح لغزنده سرعتاشون رو کاهش میدن و ترمزهای مداومی رو میگیرن. به عرضم توجه کنید، من خواهش میکنم. من خودم امیدوارم اون خانومی که من پریشب تو بارندگی کمکش کردم الان این رادیو رو داره گوش میکنه و صدای منو میشنوه.
چیکار کردین پیاده
شدی؟ من داشتم از سئول از سمت شمال به سمت جنوب میومدم به سمت شیخ بهایی، خیابان سئول روبروی وزارت ورزش.
خب
یه بار من دیدم 200 متر جلوتر من بارونم میومد، یه خانوم زد رو ترمز 207 چرخید رو به خلاف جهت آزادراه سئول به سمت جنوب روبروی نمایشگاه بین‌الملل. خب خیلی جالب بود، این خانم اینقدر وحشت کرده بود که خودروهایی که روبروش می اومدن اتفاقا با سرعت تمام هم می اومدن، خیلی هاشون که راننده های واردی بودن هیچ توجهی هم نمی کردن، کنارش رد می شدن. خب من خیلی سریع پیاده شدم با اینکه با لباس شخصی بودم، خیابون رو امن کردم با اون تشکیلاتی که ابزارهایی که تو ماشین داشتم، تجهیزاتی که داشتم، به کمک رانندم خیابون رو یه مقداری ایمنسازی کردیم، تردد رو کاملا قطع کردیم تا این بنده خدا بتونه دور بزنه. وقتی من ازش سوال کردم گفت که من از بالا که بارندگی شروع شد خیلی مراقب بودم که ماشینم چون رو به سرپایینی هم بود یه وقت سرعت نگیره، همین که سرعت گرفت یه ماشین جلو من یه ترمز ریز زد، من سری پامو گذاشتم رو ترمز، خیابون لغزنده بود، ماشین چرخید خورد به گاردریل و دیگه نفهمیدم چی شد. ببینید وقتی حجم مثلا بزرگراه چمران ما یک حجم بسیار زیادی، یا همت ما اتوبان بزرگراه همت رو عرض می‌کنم یا امام علی، این حجم از وسایل نقلیه دارن درش مثلا با سرعت 50-60 اینا دارن حرکت میکنن در طول روز و ترافیک یعنی قفل نشده، اونجا شما میبینید که وقتی که یه بارندگی میشه راننده ها هم یه مقدار احتیاط میکنن، همون ترمزها باعث میشه ترافیک پشت سر اینا پس میزنه و مردم تصور میکنن که چه اتفاقی افتاده.
سرد خدا اون وکیلی این ترمزا کل تهران رو قفل میکنه،
این خیابون ها زر.
من احساس میکنم ببینید تو بارندگی و
بچه ما نباشن،
بچه شما نیستن،
اتفاقا بیشتر از زمان که حالت عادی بچه ما هستن، زمانی که بارندگی میشه بچه ما اتفاقا با ظرفیت بیشتری در معابر قرار میگیرن. اینو من به شما قول میدم، به مردم تهرانم قول میدم همین طور هست. من آمادگی دارم با دوربین شما در بارندگی بریم با هم اینو ببینید و ضبط کنید.
خلاصه میون چشم و گوش 4-5 شده
دقیقا
انگوش فاصله نیست، ما از شما میشنویم ولی چیزی که تو تهران میبینیم.
حالا من حاضرم اینو عملا به شما اثبات کنم که ما در بارندگی توانمون رو 1.5 برابر اضافه میکنیم، یعنی اگر 100 نفر سر کار هستن 50 نفر بهشون اضافه میشه تا بتونن معابر از اون
تا دارم راجع به همکاراتون قور میزنم یه دو تا قورم بزنم بعد بریم سراغ جریمه ها و اینا، بریم سراغ مردمی که رعایت نمیکنن. دوستان به چشم دیدم و خیلی هم شنیدم این چهارراهایی که به جای در حقیقت ثانیه شماره الکترونیکی و مکانیزه میره دست همکارای شما، ترافیک پشت چهارراه بیشتر میشه. مثال براتون بزنم، 100 تا میتونم مثال بزنم. چهارراه جهان کودک، خیابون انقلاب تقاطع خیابون دانشگاه، مثال براتون بزنم بازم، اوف کلی هست تا الان مثلا خیابون آزادی پشت خیابون اسکندری، بیایم یه ذره بالاتر تا حوالی خیابون شهید بهشتی و اینا، هر جایی که همکارایشون، آها چیز آزادی نواب، اون که دیگه سلطانه. یه چیزی هم یا یه خاطره هم یادم باشه بهتون بگم، برید اون مامورتون رو حتما پیداش کنید. قبل از این یه کاری کرده بود. اینا وقتی میاد دست رفقای شما، ترافیک چرا بیشتر میشه؟
من توضیح بدم خدمتتون. ببینید، من چون کسی هستم که قبل از اینکه معاون اجرایی باشم رئیس بازرسی پلیس بودم، من به شما و همه مردم چه تهران چه ایران قول شرف میدم که همکاران ما در حوزه پلیس راه و راهور تمام وجودشون رو برای خدمت به مردم میذارن. من عرض کردم در تهران بزرگ ما بیش از 9 میلیون وسیله نقلیه داره تردد میکنه، ظرفیت اشباعش 4 میلیون خودرو هست. ده. شما زمانی که یه خیابون تهران رو من اسم میبرم، ولیعصر راهن تا تجریش هست، ولیعصر در وسطای ولیعصر سمت منیریه، سمت ولیعصر، سمت آزادی، سمت انقلاب، همینطور که میایم بالا به حالت شرقی غربی رو دارم میگم، خود ولیعصر که شمال به جنوبه، اما شرقی غربی های زیادی به سمتش هست. این خیابون یه خیابون استراتژی ترافیک ایران هست. در گذشته سالهای قبل این موضوعی که جناب علی فرمودید خیلی زیاد بود، یعنی همکارای ما بعضن شاید در اثر عجله، شتاب، نبه عمد، یا در اثر اینکه تجربه کافی رو نداشتن این کارا رو میکرد. ما در خیابون آزادی به سمت فرودگاه مهرآباد رو من عرض کنم خدمت مردم عزیز، من خودم از راننده مقام معظم رهبری شنیدم که ایشون داشت میرفت به سمت فرودگاه مهرآباد چند سال گذشته با تیمشون که برن حرکت کنن، برن به سمت مشهد. رانندهشون میبینه ترافیک سنگینه، میخوان بپیچن تو خط ویژه یا چراغا رو سبز کنن. حضرت آقا برخورد میکنه و میگه باید وایسید تا این مردم. افسر ما که 2-3 تا 4 جلوتر بوده، یعنی از سمت نواب به سمت آزادی 2-3 تا تقاطع دیده، متوجه میشه که گویا یک مقامی در ترافیک مردم گیر کرده و حاضر نیست که بیادم حتی در خط ویژه. خودش اونجا ابتکاراً دستور میده همه مردم بار ترافیک رو تو خط ویژه و همه تقسیم میکنه که این بار ترافیکی عبور کنه، و حتی اینجا هم باز مقام معظم رهبری باز گویا با همون خط مردم حرکت میکنن که اون افسر هم دستور میدن تشویق کنن. خیلی هم مسئولین ما رعایت میکنن، متاسفانه برخی از مسئولین ما هم رعایت نمیکنن، اما ما به کسی سرویس نمیدیم.
نه اینو قبول دارم،
حالا اینو مطمئن باشید
که حاشیه قصه است.
اما من اصلشو میخوام خدمتتون بگم.
پرسونال اوردر دیگه،
یادتون هست که بچه بودیم یه بازی رو داشتیم، یه جدولی بود، یه خونه خالی داشت، باید اینا همه رو تکون میدادیم تا اون مرتبش کنیم بچینیمش. ما امروز در تهران بزرگ همکاران ما با این حجم وسایل نقلیه با ترافیک تهران مجبورن بعضی وقتا در بعضی ساعات اینجوری بازی کنن، ترافیک رو جابجا میکنن تا زمان بگیرن
سردار.
مردم بتونن در اثر 2-3 ساعت بتونن به اون مسیرهاشون برن.
سردار قربونت برم آقای رمضانی جان، تو چهارراه ولیعصر که رفیقای شما میخوان موتوریا رو بگیرن، چراغا همینجوری قرمز نگه میدارن که 4 تا موتوری بیشتر بگیرن، که دیگه کنترل ترافیک تهران نیست. توی اینو دارم میگم، برین ببینین اون شبا.
من میگم اگر در گذشته در 5 سال پیش 10 سال پیش این موضوع رو عددشو بگیم 100، در تهران این چراغا رو که دستی کنن همکاران ما اهالت هوشمند، الان من به شما میگم 5 یا 10، اونم به ناچار و ناگزیر و کاملا هماهنگ شده، و ما به شدت با این موضوع رصد میکنیم که چرا این چراغ دستی شد.
سر من مثلا نمیخواستم بزنم، مجبورم بزنم. شمال به جنوب نواب، تقاطع آزادی، اون چراغش که چراغ خوابه اشکال نداره، حالا ما میگیم اون وقت تردد آزادی مهمه برای شما و همه اینها، کاری ندارم. یه شبی ساعت تقریبا 1:30 شب من داشتم برمیگشتم، اتفاقا از همین سازمانم داشتم برمیگشتم خونه، دیدم که این چراغه ترافیکش تا نزدیکای میدون تویی پس زده. گفتم خدایا 1:30 شب که دیگه نباید این اتفاق بیفته. قبل از عید بود، تاریخ هم بعد از برنامه میتونم بهتون بگم. همکار شما یه سربازطوری یا یه کمتر از حالا سطح پایین تر از خودشو گذاشته بود اونجا، من داشتم میدیدم، با دست بهش علامت میداد. این آقا که درجه دارم بود، یک به یک میرفت تو ماشینا شیشه رو میدادم پایین مردم تو اون سرما، تست الکل میگرفت ازشون.
این قبل از
بله، این چه کنترل ترافیک بوده؟ من باید ساعت 1:30 شب به خاطر حالا من نمیدونم اون آقا چرا این کارو کرد، اصلا نمیدونم که تست الکل گرفتن توسط نیروی شما وقتی که جرمی محرز نشده براش درسته یا نه، پشت چراغ قرمز از همه تست الکل گرفتن درسته یا نه، اینو که اصلا نمیدونم. ولی شما میای یک اتوبان استراتژیکی مثل اتوبان نواب رو آقای پلیس میبندی به خاطر اینکه تست الکل بگیری از مردم؟ بعد میقشنگ 5 ردیفو میگرفت، به اون سربازه میگفت سبز کن، سبز میکرد.
شما تاریخشو یادتون؟
بله بله، تو اسفند ماه بودش.
خب قطعا من اینو تاریخشو بعد برنامه شما میگیرم، با پلیس راهور تهرانم چک میکنم، حتما اگه همچین موضوعی باشه برخورد میکنیم. اینو مطمئن
کاش فیلم گرفته بودم سردار.
آره کاش گرفته بودی.
آره.
ما طرفدار و دفاع از کار اشتباه نمیکنیم، ما هم اشتباه میکنیم. بابت تمام تاخیرهایی که مردم در ترافیک تهران هستن، بابت تمام شاید کمکاریایی که یه وقت اتفاق بیفته در اثر اینکه کمبود امکانات داشتیم یا کمبود نیرو داشتیم، از همه مردم تهران و ایران عذرخواهی هم میکنیم. نه اینکه ما، خدا میدونه، به لباسمون افتخار میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که داریم هر روز به مردم ایران خدمت میکنیم.
قربون محبتتون. بریم برگردیم، بریم سراغ جریمه ها. یه ذره بیایم تو زمین شما، تا الان تو زمین ما بودش. جریمه که میشه میایم تو زمین شما.
کلا ما به شما و مردم بدهکاریم و این باعث افتخار.
کاش همه شبیه شما باشن.
ارادت دارم.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. پل مدیریت رو میشنوید از رادیو تهران، جایی که سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا همراه ما هستن. از جمله مسئله‌ای هستن که من کیف میکنم باشون صحبت میکنم، حداقل میتونم که راحت نقد کنم و راحت جواب بشن. اون جایی هم که کاستی دارن خدا رو شکر قبول میکنن. خانم گلک، من فکر میکنم که یه دو تا برنامه دیگه هم باید با سردار داشته باشیم همینجوری، چون انقدر موضوعات اضافه شده که من نمیدونم الان برسیم به کدومش. چون قول جریمه رو داده بودم بهتون، شما هم دوست داری جریمه زیاد شدن و واقعا تاثیر داره. ببین تاثیر موقتی رو نمیگم، الان این خودکاری که جلو دست منه اگه بشه مثلا یه دفعه دو برابر بشه، من تا قطره آخرش رو استفاده میکنم، ولی احتمالاً یه دو ماه بعدش یه قطره هم مونده باشه دیگه.
همون هم عادت داریم اون شامپوه تو همون ترش و یه آب هم میزنیم و آره تکون بودیم میریزیم رو سر.
ولی جریم اضافه شدنه جوابه واقعا سردار؟
ببینید من واقعا اگر یه اجازه بدید، چون باید این بحث رو بشکافم.
در خدمتیم.
خدا
گفتم تو زمین شماست. آره. کیف میکنین
خدا میدونه. ببینید ما که امروز خدمت شما هستیم، هشتمین علت مرگ و میره، اینو سازمان WHO، سازمان بهداشت جهانی میگه، در دنیا هشتمین عامل مرگ و میر تصادفات، در ایران سومین. ما جمعیت بین 20 تا 60 سالمون که جمعیت اصلی کارمونه 62% کشته هامونه. سالی 20,000 نفر در اثر تصادفات در کشور داره جان خودشون رو از دست میدن. سالی نزدیک به 400,000 نفر داره مجروح، مصدوم و معلول میشن. این آمار سالیانه خسارت تصادفات معادل 17% بودجه کل کشوره. ببینید
خب
عددا خیلی سنگینه. اصلا میبینیم، میریم تو حوزه صنعت خودرو، میبینیم خودروهامون ایمنی کافی برخوردار نیستن.
چیامون؟
تعارف نکن خودرو.
اولای من یه خودروه اصلا.
حالا.
خب
من آرزو میکنم یه روز همین ایران خودرو، سایپا، همشون اینا بهترین خودروهای دنیا رو تولید کنن. این آرزو
همه ایرانی هم یه روز حالا چون شما یه آرزو که من آرزو میکنم یه روز مدیران عامل ایران خودرو سایپا خودشون از ماشینای ایران خودرو سایپا برای خانواده‌شون
من یه وقتایی که تو جلسات کمی احساساتی میشم میگم خدا نکنه یه وقت عزیزاتون تو این ماشینا و تو این تصادفات قرار بگیره. خیلی سخته. وقتی که مثلا توی تصادفی ما عید داشتیم امسال دو تا ماشین تصادف کردن، آتش سوزی شد، 9 نفر تو هر دو ماشین جزغاله شدن. ببینید خودروها ورقشون از استاندارد و ایمنی کافی برخوردار نیست، بدنه استحکام کافی نداره، باک بنزین از استحکام کافی برخوردار نیست با کوچکترین تصادفات. اونم از اون جاده ها
بعد داریم برای 1 میلیارد تومان هم پول میدیم.
زیرساخت های جاده‌ای امروز پیر شدن، بسیاری از جاده های ایران پیر شدن یا سن و سالدار شدن یا دیدید مثلا آدم وقتی پیر میشه ناتوان میشه. خیلی از جاده هامون یا استاندارد های کافی رو ندارن دیگه، یا پیر شدن، یا به شدت آسیب دیدن. یعنی چاله چوله هایی که در اثر اضافه تناژ هایی که در اثر سیاست های غلط در حوزه ناوگان حمل و نقل بار به کار میبریم و اونا مجبور میشن برای اینکه هزینه های خودشون رو جبران کنن به سمت اضافه تناژها میرن و جاده ها رو نابود میکنن. اینا برای سواری ها مرگبار میشه. خب تحقیق علمی شده جناب آقای هاشمی عزیز، تحقیق علمی شده میگه اگه پراید با سرعت 60 کیلومتر تصادف کنه قطعا سرنشینانش به مرگ نزدیکن، میمیرن مگه اینکه شانس بیارن. پژو با سرعت 80، ما توی همچین ماشینی با یه همچین جاده های وقتی 130-140 تا سرعت میریم، حالا نه ماشینه به ما رحم میکنه نه جاده استاندارده، حداقل خودمون باید به خودمون رحم کنیم. یعنی عامل انسانی. خدا میدونه ما در حوزه کرونا، بیماری کرونا اگه خاطرتون باشه، کار به جایی رسید برای جلوگیری از اپیدمی شدن کرونا، اومدن محدودیت تردد قائل شدن. اول میخواستن به صورت فیزیکی جاده ها رو ما ببندیم، بعد اومدن جریمه 1 میلیون تومانی گذاشتن، عددش خیلی سنگین بود. 90% کسانی که میخواستن تردد غیر ضروری داشته باشن از ترس اون 1 میلیون تومانه تمکین کردن. ولی من مطمئن بودم اگر اون کرونا ادامه پیدا میکرد، اگه تا الان ادامه پیدا کرده بود، الان خیلی ها میرفتن میگفتن اون 1 میلیون تومان هم جریمه شو میدیم. جریمه ای که الان ما داریم اضافه میکنیم، ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس رو مکلف کرده که هر 3 سال یک بار بر اساس تورم، افزایش یا کاهش تعدیل جرائم رو پیشنهاد بده. ببینید ما امروز 2000-3000 نفر راننده، مردم عزیز، شمایی که صدای من رو میشنوید، 2000-3000 تا راننده متخلف باعث مرگ 20000 نفر میشن.
2000-3000 تا راننده متخلف
باعث مرگ 20000 نفر در سال میشن. 90% مردم ما دارن رعایت میکنن. ما داریم میبینیم رفتار رانندگیشون رو، داریم میبینیم به حقوق هم احترام میذارن.
آخه گیری که داره اینه که تو این ترافیک تهران و مشهد و شیراز و اصفهان و بقیه جاها اگه شما خلاف نکنی کارت پیش نمیره.
یک خودروی رو من تو تهر نوروزی امسال از مسیر تهران تا سمت عراق رو کنترل میکردم، خیلی سرعت غیر مجاز میرفت، من خودم پشت سرش رفتم، گفتم نکنه این اصلا جریمه نمیشه با دوربینا که داره، نگرش داشتم. گفت اتفاقا 6 تا دوربین جریمم کرده. خب 63000 تومان، 6 تا میشه 360000 تومان. خب این پرداخت میکنه.
آخه سرار یه چیزی
من اعتقاد دارم که جریمه به تنهایی کافی نیست.
آفرین.
زیرساختای خود رو باید درست بشه، زیرساختای جاده بیشتر از همه ما باید روی مهارت راننده ها کار کنیم، فرهنگ ترافیکمون کار کنیم. رو اینا باید کار. ما رو کمربند کار کردیم، شد با همین صدا و سیما هم کار کردیم.
خب در دوره که آقای قالیبا فرمانده نیرو انتظامی
فرمانده ناجا
فرهنگی شد.
کار فرهنگی یعنی
الان
کار
الان فقط ما کار ایجابی داریم میکنیم.
خدا میدونه این جریمه ها برای ما پلیس هیچ لذتی نداره. ما فقط آرزو میکنیم. نه به خدا، همش میره حساب خزانه کشور.
هیچ درسایش به شما نمیرسه.
ببینید طبق قانون به دستگاه ها توزیع میکنن، اما این رو بدانید من شهادت میدم تمام پولی که مردم بابت جریمه ها پرداخت میکنن عیناً برای ایمنی بر میگرده، مثلا برای ساخت جاده ها، برای علائم جاده. همین سال گذشته وزارت راه 450 نقطه حادثه خیز رو اصلاح کرد، از همین محل ها میان استفاده میکنن. اما خب هزینه ها خیلی سرسام آور شده.
بگم سردار حرفتون رو قبول دارم. ببین من دارم میگم با کسی که تخلف میکنه و جون منو به خطر میندازه با بدترین وضعیت ممکن باید برخورد کرد و جریمش کرد، اینو کاملا قبول دارم.
بیشترین نرخ جریمه ما هم برای همین تخلفات حادثه ساخت،
یعنی اونی که تو اتوبان هاشمی رفسنجانی ما اینجوری ویراج میده میره، چون اینجا مده دیگه، تو اتوبان نیایش سابق مده، نمیدونم این 206 های لایی میکشن و میرن، اون واقعا حقش. ولی آخه یه جاهایی هم واقعا آدم ها علکی جریمه میشن. مثالش اول برنامه زدم، تو آزادراه تهران شمال تو شما باید 80 تا بری، آخه تو اون آزادراه چاربانده ای که یه جاهایی اصلا انقدر خلوته که اتفاقی نمیفته، 80 تا شما سرعت گذاشتیم یه تو اتوبان همت میشه 90 تا، یعنی اتوبان داخل شهریتون 90 تا است، آزادراهتون 80 تا.
من توضیح میدم چرا علتش،
مردم 82 تا میرن جریمه میشن.
من اونو خدمتتون توضیح میدم. اونو من اجازه دارم یک مثالی بزنم بله. که شاید یه وقت از مردم عذرخواهی میکنم، ساعت مردم و ساعت برنامه شما خیلی برای من مقدسه. اگه خاطرتون باشه توی شاید 40 50 سال پیش اصلا مردم تو خیابونا شاید راه میرفتن، تو خیلی از کشورها هم بود، به راحتی آب دهنشون رو تو موادر عمومی پرت میکردن. امروز حتی ما تو روستاها هم نمیبینیم این کار.
درست.
اگه کسی این کارو بکنه حتی در یه روستا هم باشه مردم بهش چپ چپ نگاه میکنن، ولی امروز میبینیم تو جاده ها، تو شهر، تو کوچه ها، تو خیابونا طرف داره با سرعت غیر مجاز میره، داره جون همه رو به خطر میندازه. اگر خود مردم این رو تقویح کنن این حل میشه. این همون ببینید آیا شما به خودتون
تقویحش کنیم؟
ببینید به حتی نه مردم به هم حساسن که نسبت شما دیدید الان تو خیابون میرید میگید رفتار منو چطور قضاوت میکنن. آیا شما با یه بیجامه میرید صبح نونوایی برای خونتون نون بگیرید؟ قطعا این کارو نمیکنید. اگرم برید کسی جلوتون رو نمیگیره، ولی یه جوری جامعه بهتون نگاه میکنه که خودتون دیگه این کارو نمیکنید. ما در سطح فرهنگی امروز شعور و فرهنگ جامعه ما اینقدر الحمدلله پیشرفت کرده به دلایل مختلف از جمله فضای مجازی که باید وقتی یه رفتار خطرناک راننده رو میبینیم یا فیلمش رو بگیریم تقبیهش کنیم یا با نگاهمون تقبیهش کنیم. دیدید یه وقت توی جاده تصادف میشه بین دو تا شهر، بعد حالا 10 دقیقه باید تحمل کنیم تا این جاده ایمن بشه، این آثار تصادف بره که میندازن تو جاده خاکی. و
من میگم اینا که شما دارید میگید و این فرهنگ و اینا رو من تو رانندگی نمیبینم. شما یه معاونت دارید، معاونت فرهنگی تونه دیگه،
خیلی هم بابتش آره. داریم هزینه.
ببین سرد نمیبینیم چرا خب. چرا میخوایم خودمون رو گول بزنیم؟ ببین راه
اگه لچو بگم شما ناراحت نمیشی،
شخصی بپوش.
اگه علت چو بگم شما ناراحت نمیشید؟
میگم چرا، هزار تا علت داره. مشکلات اقتصادی مردم دارن، تو خیابون بد رانندگی میکنن، من اینو میفهمم، من فقط دارم مثال میزنم. لباس شخصی بپوش، با یه دونه اصلا پرایدی پرشی های چیزی تو خیابون برو، راهنما بزن، بخوا از یه جا بیا بیرون، بخوا برو تو پارک دوبل توی خیابون، ببین از هر 10 نفر چند نفرشون ممکنه بهت راه بده. هیچ
اصلا
نفر.
گذشت که اصلا نمیکنیم.
خب اون وضعیت میدونامونه، این وضعیت چهارراهامونه. دیروز سردار، دیروز یه جایی من ماشین خراب شده بود جلومون، من بچه‌ها داشتم راهنما زدم که بیام از این وقت برم دیگه، طبیعتا خیابونم دولاینه بود، داشتم میومدم یه کامیون بوق زدش که آی تو نرو که من میخوام برم. رفت و من نفر بعدی رفتم و رفتم که اتفاقا پشت چراغ قرمز کنار چیزای 20 متر جلوتر کنار کامیون. گفتم الان به چی رسیدی تو؟ گفت تو می‌خواستی به چی برسی؟ گفتم من جلوم بسته بود، تو به چی رسیدی؟ ببین جوابی هم نداشت سردار.
بله.
من دارم میگم در حوزه فرهنگ سازی راهور نتونست
علتشو بگم بهتون. ببینید ما در دهه 80 شما ما انتقاداتی کردید، منم از شما یه انتقادی میکنم از صدا و سیما. من خواهش میکنم فقط پخش کنید این رو.
خانگولک پخش شد.
آره حتما این پخش بشه. ببینید ما در دهه 80 اگر کشته ها رو از 28 هزار تا با 13 میلیون وسیله نقلیه اووردیم رسوندیم به 16 هزار تا با حمایت و همکاری شدید صدا و سیما در حوزه فرهنگ سازی بود.
سیاساکتی
رو ما الان رفتیم یه سناریو نوشتیم بردیمش توی تصادف تو کما، از کما الان به هوش اومده 10 قسمت چم تولید کردیم. صدا و سیما برای پخشش قسمت‌های بسیار آموزنده و درجه، من هزینه‌شو ندارم به صدا و سیما هزینه پخشیشو بدم. ببینید چه، اگر امروز با شما داریم در این برنامه حرف میزنیم ما فقط از همین فرصت‌ها استفاده میکنیم. من باید صدا و سیما رو عین کرونا در کنارم داشته باشم؟
میفهمم.
من باید صدا و سیما رو عین دهه 80 در کنار پلیس داشته باشم؟ با هم باید یه عزمی داشته باشیم تا دوباره، اون موقع کمربند بود، الان بیشترین تصادفات ما رو سرعت و موبایل و اینهاست. آره. بریم رو اینا یکی یکی رفتارها رو اصلاح کنیم، یا همون مواردی که شما فرمودید، و این بسیار ارزشمنده. من میخوام برنامه انجام بدم، همین برنامه شب خوشی که الان توی همین تعطیلات نوروز انجام شد. آقای مهران قفوریان 30 ثانیه تو برنامه به مردم توصیه میکنه که کمربند ببندید، نمیدونم با موبایل سو، خیلی هم اثر بخش، خیلی هم توجه میکنن. من نمیگم حق با صدا، کلی ما مجبور شدیم 4-5 تا اسپانسر پیدا کنیم که هزینه رو مالی پرداخت کنن، به عنوان حامی مالی پرداخت کنن تا ما بتوانیم این برنامه رو داشته باشیم. ولی من 30 سال، ببینید صدا و سیما هم حق داره، میگه من مشکل اعتباری دارم، باید بسیاری از هزینه‌هامو از این محل‌ها تامین
کنم. و ما ادراکمون پول.
پول. ببینید من پلیس امروز والله قسم آماده‌ام در حوزه فرهنگ‌سازی با تمام قدرت بیام جلو. مطمئنم هستم مردم ایران جز با فرهنگ‌ترین مردم دنیا. من یه زمانی معاون بین‌الملل پلیس فتا بودم. خیلی از سفرهای خارج از کشور رو می‌رفتم. همکارایی که همراه ما بودن چراغ عابر پیاده 2 بار سبز می‌شد، میگفت بذار رئیس دفعه سوم هم سبز بشه بگن ایرانی ها خیلی با کلاسن.
یعنی ما میریم اونجا اصلا عوض میشیم،
اصلا یه عجیب غریب
یه حالی میشیم،
اصلا انگار ما مدرن ترین آدم. نه نه، قانون تعارف نداره. قانون تعارف نداره جناب. آره.
من پیچون دینا چی؟ نگفتی چرا آزادراه تهران شمال باید 80 تا باشه؟
آزادراه تهران شمال، اگر شما حتی با مهندسای آزادراه صحبت کنید، ما این آزادراه رو قبلا کامل بازدید کردیم. این آزادراه به لحاظ تکنیکال و فنی ساختش با بزرگراه همت متفاوته. خیلی جاها آزادراه تهران شمال اصلا روکش آسفالت نداره، یه مدل از روکش
بتونه
بتونه های خاص به کار بردن،
آب میپیچه ماشین.
بله بله،
برای یکی از رفیقای خودم این اتفاق افتاد، خدا برگردونش.
ایمنی هست که ما اونجا محاسبه‌ای که مهندسان و محققین کردن گفتن بیش از این سرعت ممکنه فرد آسیب ببینه. اون پله‌هایی که هست با ارتفاع زیاد آره. زدن اونا دیگه، یا باید اون بتن رو حالا وردارن جاش آسفالت بزنن که خیلی پر هزینه است. دارن نسبت به ایمن سازیش فکر میکنن. ما هم این رو
داریم راجع به آزادراهی صحبت میکنیم، مردم که یه 20 سالی چینی ها اومدن بسازنش نساختن، بعد یه 5 سالی خودمون ساختیم.
خب البته من شما بگم این آزادراه انشالله اگر کامل بشه، اگر کامل بشه بار ترافیکی بسیار عظیمی رو از جاده های شمالی کشور
ایشالله
حل میکنه. اما موضوع سرعتش به خاطر سازه ها و زیرساخت های فنیش.
الان ببینم مرا همکارای شما
ارادت
مردم از این آزادراه از تهران که دارن میرن، چون یه بخشیش از تهران به شمال باز شده دیگه، میرن و از اون کندوان هم رد میشن و میرن نزدیک سیابیشه، از سیابیشه میافتن توی اون جاده قدیم دیگه. بله. میشه یه لاین از مثلا
مرزن
یه دونه نیتا چیز داریم ما اونجا، راهوره با سمند بند خدا وای میسته، 2 دونه سربازم کنارشه، خودش هم یه دونه درجه داره. بدبخت چی کار میتونه بکنه؟ هر کی هم کنارش میشه یه چپ چپی هم نگاش میکنه. الهی من برای اون آدما و هر کی اونجا شیفت داره بمیرم واقعا. انقدر مظلوم. هر کی میخواد تعبید کنید بفرست اونجا بعد آزاد را.
آره. 3 تا جاده داریم در شمال کشور. یکی آزادراه تهران شمال است، جاده قدیم کرج چالوس هست، هراز و فیروزکوه هستن، که ما هر تعطیلی که پیش میاد، به این روزا عادی همون پاسگاه‌های بومی همونجا این ماموریت رو انجام میدن، ولی ما از چهارشنبه بعد از ظهر در این سه تا مسیر تهران به سمت شمال بیش از شاید 200 نفر از نیروهای کمکی رو اعزام میکنیم تا فقط مردم خدای نکرده در ترافیک‌های 12 ساعته نمانند. این جاده ها رو شما برید بررسی کنید.
خوب.
جاده هراس که به آمل ختم میشه، جاده قدیم کرج به سمت چالوس، اینا همه بیش از 40 سال عمر دارن. اینا برای ساخت یک سری وسایل نقلیه‌ای بوده که مثلا شاید برای تردد، شاید
چالوس رو میگی؟ من توش میرم و تن و بدنم میلرزه.
آره اینو اصلا دیگه باید با این جاده ها باید خداحافظی کرد. من عرض
کردم الان زحمت کشنه 10 مترش از
خدا میدونه اگر جانفشانی همکاران ما در پلیس راه و سازمان راهداری در پایان هفته ها و تعطیلات نباشه، مردم اونجا گیر.
راجع به پلیس راهی ها من کاملا قبول دارم، یعنی خیلی خیلی عاشقشونم. اون طرف وسط بیابون تهران مشهد یه جایی یه بلندی سکو گذاشتین، بدبختو گذاشتید اونجا گرگ و شغال و نمیدونم همه اینا کنارش رد میشه. من بودم سه بار سکته کردم
از کمترین امکانات رفاهی بعد
10 بارم یه ماشینی میاد یه دونه آب میوه شکلاتی چیزی بهشون میداد قند و فشارش.
اینا به خاطر اینکه آقای هاشمی عزیز به موارد ضروری نیاز پیدا نکنن، همکاران من عمدتاً دوچار مشکلات حتی کلیوی میشن.
بله.
آب نمیخورن که در حین خدمت نیاز به
آره اونا رو جدا، اونا رو از اونی که تقاطع نواب آزادی رو گرفته بود جدا کنید حسابش.
ما همکار
دعای خیر
ما همکار در پلیس را داریم در گردنه های برفگیر، حتی یه همکار داشتیم پارسال فکر کنم قرنیه چشمش یخ زد، داشت مردم رو تو کولاک نجات میداد، نزدیک بود چشمش بیناییش رو از دست بده. من به خاطر همین از عرض میکنم که بچه های ما خیلی در خدمت مردم هستن و به این خدمتشون افتخار میکنم.
برمرگریم من میخوام یه قره خیلی سفتی راجع به یه داستانی بزنم که خودتونم من بگم حتما میگید که واویلا. 7-8 دقیقه برنامه مونده ها. 7-8 دقیقه وقتتون بخیر باشه خانم‌ها و آقایان محترم. پل مدیریت رو میشنوید از رادیو تهران، جایی که سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا همراه من هستن و داریم با هم دیگه گفتگو می‌کنیم. کلی بحث کردیم با هم دیگه، کلی بحث مونده، 6-7 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم، احتمالاً بعد یه بار دیگه خدمت سردار باشیم و بیشتر صحبت کنیم. سردار، یک روزی از روزگار من در این تهران یه بلیزر می‌خرم، باور کن جدی دارم میگم، میرم توی خیابونای تهران از روی یه سری آدما رد میشم،
خدا
از روی اونایی که با موتور تو خط ویژه با سرعت میرن تو تقاطعا، اونا به تو راه نمیدن، از روی اونایی که چراغ تو قرمز، چراغ اونا قرمز، چراغ تو سبز، تو همین چهار ولی هست یه جوری میرن که شما نمیدونی چه جوریه، از روی اونایی که تو همین چهارراه امیر اکرم هم دارم مرکز شهر رو میگم که شما هم راحت ترین
بله
باهاشو
بله بله.
یه جوری با موتور تردد میکنن تو مولوی خط ویژه، روزی 5 نفر اگه نمیره اصلا مثل اینکه صبح مولوی شب نمیشه. خب بعد سردار جان قربونتون برم، شما که اینقدر کار خوب و خوشگل بلدین، یعنی واقعا زورتون به 1-2 میلیون موتور سوار تو این شهر نمیرسه؟
توضیح بدم؟
نوکرتونم میشم.
ببینید بزرگواری شما، من که مطمئنم شما سیدم هستید.
بله.
شما قطعا این کار رو نمی کنید چون
از مثال بشه.
بله، میخواید حستون رو به مخاطب منتقل کنید. ما هم از این وضعیت ناراحت هستیم، خیلی ناراحت هستیم. ببینید من توضیحاتی مقدمه میدم بعد به اصل موضوع میپردازیم. ما امروز 13 میلیون موتورسیکلت در ایران داریم، 11 میلیون و خورده ای از این موتورسیکلت ها فرسودن، یعنی باید فردا صبح اینا رو از چرخه ترافیک حذف کنیم. چرا حذف نمی کنیم؟ هیچ برنامه جایگزینی براش وزارت صنعت
نداره،
یا اگه داره توان مالیشو نداره. باز دوباره برگشتیم سر پول. از این 13 میلیون 7 میلیون نفرشون گواهینامه موتور ندارن. من خودم رفتم تو همون شوش مولوی ناصر خسرو به فرد میگم آقا چرا شما گواهینامه نداری؟ خدای نکنه. خیلی هاشون تصادف میکنن گواهینامه ندارن، چون گواهینامه ندارن بیمه هم ندارن، خانواده خودشون هم بدبخت مونن، خودشون هم که از بین رفتن. بعد میگیم چرا گواهینامه نمیگیری؟ میگه من اگه میخواستم اون کتاب آیین‌نامه مثلا 2300 صفحه‌ای شما رو بخونم که پیک موتوری نمی‌شدم که.
آفرین.
می اومدم فلان. میریم تو مهارتشون می‌بینیم مهارت خیلی زیادی دارن. یعنی تو موتور سواری مهارت خیلی زیادی دارن، مخصوصا موتورسیکلت سواران تهران. خب ما اومدیم بر اساس تدابیر فرمانده محترم کل انتظامی کشور، سردار رادان، همچنین سردار حسینی که رئیس محترم جدید پلیس را آور هستن، طرح گواهینامه آسان موتورسیکلت رو که از زمان فرماندهان قبلی شروع شده بود با یک سری اصلاحات دوباره داریم تداوم میدیم تا اینا بتونن تشویق بشن بیان گواهینامه بگیرن. وقتی گواهینامه بگیره قانونمندتر میشه. وقتی گواهینامه بگیره، ببینید برخورد کردن با اینا خیلی کار سختی نیست. ما فردا صبح میتونیم همه اینا رو جمع کنیم.
ببخشید میونه کلامه.
خدا میدونه اینا با این موتورا صبح تا شب روزی زن و بچه‌شون رو تامین
می‌کنن. اصلا اینا رو قبول دارم. سردار جان شما از پول بیت المال مصرف کردید توی همین خیابون انقلاب، از این بالا بر برقیا گذاشتید، یک روز هم ازش استفاده نکردید، بعد اومدید تماشا کندید بردید. برای همین موتوریا کرده بودید دیگه. تو خط ویژه انقلاب
ببینید
ببین چقدر هزینه شد. به من ربطی نداره، بینی بین الله اونی که اومده این طرح رو داده خودش میدونه و خدای خودش. پول مردم بوده دیگه، هیچ کی هم نرفت یقشو بگیره که آقا چی شد این طرحه، اصلا چرا این کاری کردی. بقیه جهامون هم همینه.
ببینید من نمیخوام هر انتقادی رو توجیه کنم، درست هم نیست، حتما اشکالاتی وجود داره، اما ببینید اینو از من بپذیرید، ما وقتی میایم این جمعیت موتور سوار تهران رو تحلیل میکنیم، جمع کردن اینا برای پلیس راور کمتر از یه هفته اتفاق
میفته. دوره دیگرم بکنین
خب کارو. ببینید طرف وقتی دیگه هیچی برای دست دادن نداره، امیدوارم که صدا منو نشنون، حتی اینا بعضی وقتا میبینید مثلا 4 لیتر بنزین رو از تو موتورش، ما که نمیترسیم، اما ببینید یه فردی تمام زندگیش به این
صدر تو راضی که اون بیاد بزنه بچهش. به ماشین نه، من نه. گازشو بگیره نه. بره، من متضرر شم، من بیچاره شم،
خب
توی خط ویژه من بزنم بهش، خدای نکرده بمیره، من تا آخر عمرم بدبخت بشم به خاطر اینکه داره خرج زن بچه‌ش
رو. من این توضیح رو دادم بگم، من پلیس جمهوری اسلامی ایرانم، من پلیس صفر و یکی نیستم، من باید هم حال مردم رو درک کنم، شرایط رو بسنجم، یه کاری کنم اینا هم چرخ زندگیشون به چرخه، همین رفتاراشون اصلاح بشه، هم تصادفاتشون کمتر بشه. همین الان از اسفند ما رئیس راهور جدید تهران ما، چون واقعا هم زیر سوال رفت جام سنگ موسوی پور بنده خدا و همکارانشون دارن طرح‌های مختلفی رو برای حوزه موتورسیکلت اجرا میکنن. الان رسیدیم به اون نقطه‌ای که موتورسیکلت سوارانی که پلاک موتورشون رو دیدید ماسک میزنن یا قفل زنجیرشون رو پلاکشون میندازن، خب این خودش
همون میشه، همون که تو یه سرباز میاد نگاه میکنه. بله. خب اون دو ساعت رو گرفتین مثل... یه بیلبیلک هم دادین دستش که آروم برو.
دیگه داریم با اینا برخوردای جدی میکنیم، داریم حتی کلاس آموزشی دارن براشون میذارن. ما باید با صبر، با مدیریت، با حوصله این چالش رو انشالله با همکاری همه دستگاه حل کنیم. از صدا و سیمام خواهش دارم جناب هاشمی
در این که در مورد فرنگسازی باید کار بشه،
بیایم رو همین موضوع موتورسیکلت های تهران با هم اینقدر کار کنیم تا موتورسیکلت های تهران نظاممند بشن. یعنی به جای برخوردهای سلبی و ناراحت کننده و اینا، بعضن شاید شما نمیدونم، حتما مطلع هستید، حتما مستحضرید، خیلی هاشون زن و بچه هاشون منتظرن اینا شب پیک موتور
دارن. بله اینا رو کاملا ببین
من... ولی توجیه نمیکنه رفتارهای خلاف قانونشون.
من دارم میگم که ببخشید اونی هم که میره دزدی میکنه موبایل مردم میزنه، بله. یا احتمال میخواد یه پولی برسونه به زن و بچه‌ش دیگه، کارش درسته
ولی این درست نیست. ما در حوزه موتورسیکلت ها باید به جوانب مختلف، قانون، فرهنگ سازی، زیر ساختای ترددیشون. حتی ما عرض کردم ما اگر بازار تهران رو جابجا کنیم خیلی مشکل
حل میشه. تموم بچا، من کلی حرف دارم، پخش هم به اون وقت نمیده. یه بار دیگه دعوت میکنیم سردار بانگلادش.
گرمتون گرم که تموم کنم.
سردار حسین رمضانی بزرگوار، معاون اجرایی پلیس راهور فراجا، خیلی از شما ممنونم. الهی که موفق باشید. اون نیروهاتون که خالصانه و مخلصانه برای مردم کار میکنن، من به شخص دستبوسشونم. ولی بدونید که در حوزه ترافیک در کشور ما نقد و کاستی بسیار زیاده. دور سرتون میگردم.
من شوخی کردم که دیگه نمیام. با افتخار در خدمت شما و مردم هستیم. پلیس پاسخگو وظیفه ماست و ما افتخار میکنیم که پاسخگوی شما مردم باشیم. اگه یه جایی هم توجیه میکنیم، خدا میدونه نمیخوایم کار نکرده رو توجیه کنیم، میخوایم مردم بیشتر مطلع بشن که چه اتفاقی.
خیلی ممنونم سردار، خدا نگهدارت.